از دوستی مردم ایران و اسرائیل تا شرکت در مجلسی با حضور رقصنده زن، گویا جنجال‌های رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران را پایانی نیست. اسفندیار رحیم مشایی که اخیراً اظهاراتش درباره ارجحیت آنچه مکتب ایرانی خوانده بر دیگر مکاتب اسلامی عصبانیت گسترده همجناحی‌های محافظه‌کارش را برانگیخته بود، اکنون سیبل اتهامی دیگر و بزرگتر شده است. ملاقات با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل و شرکت در مجلسی که به زعم جمهوری اسلامی عموماً لهو و لعب نامیده می شود. الیاس نادران نماینده تهران روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت، نقل قول، این آقا در سال گذشته در سفر به نیویورک ملاقات‌های مختلفی را با افراد مختلف انجام داده است. از جمله افرادی که ملاقات کرده است، سفیر اسبق آمریکا در رژیم صهیونیستی یعنی همان اسرائیل بوده است. و حالا این سوال پیش می آید که چه مذاکراتی بین این دو تن صورت گرفته است؟ متن این مذاکرات کجاست؟ پایان نقل قول. الیاس نادران در اظهارات اخیرش با مشکوک خواندن اقدامات اسفندیار رحیم مشایی گفته است، من با حرفهایی که توسط این آقا زده می شود مشکل دارم. الیاس نادران اما گویا تنها کسی نیست که با این خیشاوند سببی رئیس جمهور مشکل دارد. پس از اظهارات چند هفته پیش اسفندیار رحیم مشایی مبنی بر اینکه مکتب ایرانی به گفته او از سایر مکاتب اسلامی بهتر است، موج گسترده ای از انتقادها متوجه رئیس دفتر ریاست جمهوری شد. انتقادهایی که این بار تنها به نمایندگان محافظه‌کار مجلس محدود نماند و شخصیت‌های کلیدی همچون آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آیت الله محمد یزدی و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح را نیز با خود همراه کرد. با وجود تمامی این انتقادها اما رئیس دولت دهم همچنان ترجیح داد در کنار رئیس دفترش بایستد و در واکنش آنگونه که الیاس نادران میگوید گفت، چرا این افراد این مسائل سطحی را مطرح می کنند؟ حالا گیرم که پای فلانی هم به پای فلان آقا خورده باشد. و این واکنش محمود احمدی نژاد کافی بود که نماینده منتقد دولت دهم بحث انتقاد از اسفندیار رحیم مشایی را روز دوشنبه وارد فاز دیگری کند. هنگامی که گفت، فقط پای افراد به هم خورده است، اینها شب همایش در هتل مشروب سرو نکردند، رقصهای مختلط نداشتند، بعد از آن همایش به چه مسائلی پرداخته شد؟ اظهاراتی که به گزارش مهر با تایید و احسنت گفتن شماری از نمایندگان مواجه شد. با این همه اما به نظر نمی رسد محمود احمدی نژاد قصد داشته باشد به اصطلاح پشت پدر عروسش را خالی کند. رئیس دولت دهم چند روز پیش اسفندیار رحیم مشایی را علاوه بر پست‌هایی که همکنون در اختیار دارد به سمت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه منصوب کرد. آقای رحیم مشایی همکنون سمت‌های دیگری نیز همچون ریاست دفتر محمود احمدی نژاد، ریاست کمیسیون فرهنگی دولت، عضویت کمیسیون اقتصادی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و جانشینی رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را بر عهده دارد. محمود احمدی نژاد پیشتر اسفندیار رحیم مشایی را به سمت معاون اولی خود نیز معرفی کرده بود که نهایتاً با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از این مقام عزل شد. با تمامی این تنش‌ها آیا باید انتظار داشت اسفندیار رحیم مشایی چشم اسفندیار دولت دهم باشد؟ تا کنون که با تمامی این حملات پدر عروس رئیس جمهور همچنان در کسب سمت‌های دولتی روی این تنی خود را اثبات کرده است.
بعد از این گزارش نیوشا بغراتی درباره انتقادات تازه از رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران یک گزارش دیگه بشنویم. نمایندگان مجلس ایران درباره ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت در جلسه روز یک شنبه مجلس به نتیجه نرسیدند. همونطور که در خبرها شنیدید، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، اصرار بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ثبت همه موارد ازدواج موقت یا ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری و یا عدم ثبت ازدواج موقت باعث عدم تصمیم گیری درباره این لایحه شده. از مراد ویسی بشنویم.
ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت این روزها در مجلس ایران به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن موضوع ماده 22 از لایحه بحث برانگیز حمایت از خانواده است. کلیات این لایحه در شهریور ماه سال 1387 در مجلس ایران تصویب شد، اما حالا این روزها پرداختن به جزئیات آن به موضوع اختلاف برانگیز بین نمایندگان مجلس تبدیل شده است. در جلسه علنی روز یکشنبه هنگام بررسی این ماده اختلاف نظرها در میان نمایندگان اوج گرفت، در حالی که برخی از نمایندگان خواستار ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه بودند، برخی دیگر از نمایندگان خواستار ثبت همه موارد ازدواج موقت شدند. اما گروه دیگری از نمایندگان هم بودند که لزوم ثبت هر گونه ازدواج را خلاف شرع دانسته و آن را به عنوان محدودیتی بر سر راه ازدواج موقت می دانستند. حالا قرار است در جلسه بعدی مجلس این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. نحوه بررسی لایحه حمایت خانواده به ویژه ماده 22 آن درباره ازدواج موقت طی روزهای گذشته در خارج از مجلس و بین فعالان حقوق زنان نیز مورد بحث و گفتگو بوده است. یکی از مسائلی که در روزهای اخیر در این باره مورد بحث بوده سرنوشت فرزندانی است که ممکن است در ازدواج موقت متولد شوند ولی پدران آنها از پذیرش چنین فرزندانی امتناع کنند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران درباره مشکلات حقوقی چنین فرزندانی میگوید:
در این صورت رابطه پدر و فرزندی و رابطه زوجیت این دو نفر فقط با شهادت شهود قابل اثبات هست که صحت این شهادت هم باید برای دادگاه احراز بشه. اما شما فرضی رو در نظر بگیرید که اساساً خانم این شهود رو در اختیار نداشته باشه، به دلایلی که مشخص هم هست این زن و شوهر خواسته باشن که این ازدواج موقتشون رو پنهان و مخفی نگه دارن. در این صورت در واقع من باید به شما بگم خانم دستش به جای بند نیست، اون دیگه شهودی در اختیار نداره تا به دادگاه ارائه بده. اساسا پدر این وظیفه رو داره، این وظیفه رو داره که هم این رابطه زوجیت رو قبول بکنه، هم رابطه پدر و فرزندیش رو باید قبول بکنه و هم این تکلیف به عهده پدر گذاشته شده که برای بچه شناسنامه بگیره. بنابراین همه اینها بعد از تولد بچه برای پدر به عنوان یه وظیفه ایجاد میشه.
چون این فرزندانی حتی ممکن است برای همیشه با مشکلاتی روحی، روانی و اجتماعی روبرو شوند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران:
در این صورت بچه میتونه شناسنامه ای رو بگیره که نام مادر ثبت شده باشه، اما معمولا با یک تخریب وجهه اجتماعی مواجهه این بچه، چون نام پدرش رو مینویسن نامعلوم و بچه مداوما در محیط اجتماعی، در مدرسه یا جاهای دیگه که رفت آمد میکنه با این مشکل مواجه میشه که پدرش نامعلومه. این بچه ها دچار مشکلات روحی و رفتاری بسیار زیادی میشن، چون به لحاظ اجتماعی آسیب میبینن در روابط اجتماعیشون. همه اینها حاکی از اونه که قانون باید پیشبینی هایی رو بکنه که راه های چنین سوء استفاده هایی بسته میشه.
اما با وجود چنین مشکلات حقوقی و اجتماعی در پدیده ازدواج موقت، مهدی کوچکزاده نماینده تهران روز یکشنبه در حین مذاکرات مجلس به صراحت اعلام کرد صیغه به معنای لذت بردن است و هر کس خجالت میکشد من یکی خجالت نمیکشم. آقای کوچکزاده گفت: اگر کسی از سخن گفتن در این باره شرم می کند، باید در اعتقاداتش به علما و رساله های مراجع شک کرد.
یک گفتگو بشنویم در ادامه. فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و اعدام های اخیر در زندان مشهد، طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان حکومت و ایجاد وحشت بین مردم خاتمه بدن. مهتاب وحیدی راد در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، در مورد هدف انتشار این بیانیه می‌پرسه.
نخست درباره وضعیت خانوم سکینه محمدی آشتیانی است که میدونید بیش از دو هفته است که یک کمپینی خوشبختانه در سطح خیلی گسترده در دنیا آغاز شده برای نجات این زن، به خاطر اینکه با وجود اینکه یک بار او به مجازات شلاق محکوم شده و 90 ضربه شلاق هم خورده، باز می‌بینید که متاسفانه محکومیت سنگسار مثل شمشیر داموکلس روی سر سکینه چرخه. و خب هرچند که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که فعلا حکم سنگسار رو به تعویق می‌اندازن، ولی با توجه به اینکه هر زمان ممکنه دو مرتبه بخوان حکم رو اجرا کنن، بنابراین قصد ما از دادن این اطلاعیه این بود که بیشتر باز جامعه بین‌المللی رو در وضعیت خطیر او قرار بدیم و بالاخره این زن واقعا از این مجازات غیر انسانی نجات پیدا بکنه.
در این اطلاعیه اشاره شده به اعدام‌هایی در ایران تحت عنوان اعدام‌های گروهی در مشهد، در زندان وکیل‌آباد مشهد. تو این اطلاعیه دقیقاً چی اومده و چی خواسته شده از دولت جمهوری اسلامی؟
ما نزدیک یک ماه پیش از ایران به ما خبر دادند که رئیس قوه قضاییه طی یک نامه خطاب به خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او اجازه خواسته که چند صد نفر رو که در زندان‌های خراسان زندانی هستند و در ارتباط با قاچاق مواد مخدره به اعدام محکوم شدن اعدام بکنند. خب با توجه به اینکه ما متاسفانه امکان تحقیق بیشتر نداشتیم و با توجه به اینکه نهادهای حقوق بشر هم در داخل متاسفانه بسته شدند، این بود که ما شروع کردیم به تحقیقات بیشتر و بالاخره متاسفانه هفته گذشته از طریق دو تن از زندانیانی که در زندان مشهد زندانی بودند و به تازگی آزاد شدند بر ما مهرت شد که 60-70 نفر رو اعدام کردند، البته کاملا به صورت مخفی و بدون اینکه در روزنامه‌های جمهوری اسلامی هم این موضوع بازتابی پیدا بکنه. این بود که ما از همین طریق هم باز خواستیم جامعه بین‌المللی رو در جریان وضعیت نابسامانی که واقعا زندانی‌ها در ایران دارن قرار بدیم. متاسفانه رقم‌های واقعی اعدام در ایران بیش از اون چیزی است که در روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی درج میشه.
ایران جزو امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست. اولا در مورد این میثاق بین‌المللی و موادی که در این عهدنامه هست و ایران همون رو امضا کرده بفرمایید و بعد به طور مشخص در مورد دیدگاه این میثاق به حکم اعدام و حکم سنگسار که موضوع اطلاعیه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هست بفرمایید.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی در سال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. اون زمان هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات اعدام وجود داشت، بنابراین در اون زمان قابل قبول هنوز برای جامعه بین‌المللی نبود که در میثاق بین‌المللی بیان مجازات اعدام رو لغو بکنن. به خاطر همین هم اومدن اعدام رو محدود کردن به جنایت‌های بزرگ، یعنی سعی کردن موارد اعدام رو تا اون قدری که می‌شود کم کرد و اون هم درباره یک گروه‌های سنی از مردم یک جامعه و به همین صورت میثاق به تصویب رسید و میثاق الان در ایران حکم قانون رو داره، یعنی اعدام نمی‌شود موضوع حکمی قرار بگیره مگر در مورد جنایات بزرگ. ولی ما می‌بینیم در ایران اعدام برای هر عملی متاسفانه صورت میگیره، حتی اعمالی که در حقوق جزایی جدید دیگه جرم نیست مثل رابطه جنسی. اینجاست که ایران با هر مجازات اعدام و با هر حکم اعدام میثاق بین‌المللی رو نقض میکنه.
توی صحبتاتون اشاره کردید به اینکه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یه سری موارد خاص رو تحت عنوان جنایات بزرگ مشخص کرده و برای اونها فقط حکم اعدام وجود داره. برای روشن شدن موضوع لطفاً بفرمایید که این جنایات بزرگ واقعاً چی هست؟ ممکن هست دولت جمهوری اسلامی بگه که زنای محسنه یک جرم بزرگ محسوب میشه از نظر دین و شرع اسلام؟ این خواهش میکنم روشن کنید.
اولا رویه قضایی در کشورها نمیتواند یه چیز جدیدی باشه که فقط در یک کشور باشه در کشورهای دیگه نباشه. مثلا جنایت بزرگ یعنی کسی مثلا مرتکب چندین قتل بشه یا مرتکب قتلی بشه توأم با اعمال مشدده، قتل توأم با تجاوز یا مثلا ربودن بچه و اعمالی که در جامعه ایجاد یک شوک و یک ضربه و لطمه روحی شدیدی میکنه. و همینجا اشاره بکنم که کمیته حقوق بشر سالها و سالهاست که جمهوری اسلامی رو به لحاظ سوء استفاده از این مفهوم جنایت بزرگ محکوم میکنه و بارها به جمهوری اسلامی تذکر داده که بسیاری از این اعمال یا جرم نیستند یا اگر هم جرم باشند هرگز مشمول عنوان جنایت بزرگ نیستند.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان، که به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. و بریم به افغانستان. سخنگوی وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل از کشته شدن 650 تن در ماه گذشته خبر داده و گفته که آمار تلفات نسبت به ماه گذشته 23% کاهش یافته. علیرضا سهیل از کابل.
آقای بشری گفت در طی ماه گذشته در سراسر کشور 691 حمله و انفجار صورت گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از بمب‌های کنار جاده بوده است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد که در ماه گذشته 229 تن از غیر نظامیان کشته و 434 تن دیگر زخمی شده است.
618 تن از شورشیان مسلح و تروریستان در ماه اسد به هلاکت رسیدند. 135 تن از شورشیان مسلح جراحت برداشتند.
آقای بشری از کشته شدن 124 پلیس نیز در طی ماه گذشته خبر داد. اما در یک گزارش دیگر سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان نیز میگویند که 6 سربازشان در افغانستان کشته شده است. 2 سرباز روز گذشته توسط حمله طالبان در شرق افغانستان کشته شدند و 4 سربازشان در انفجار مین در جنوب افغانستان در طی امروز و دیروز کشته شدند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری میرسیم. 10 دقیقه دیگه سرخط تازه ترین خبرها رو میتونید بشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Shadow Be